بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار متواضعانه و صمیمانه تشکر میکنم از همه عزیزانی که وقت گذاشتن برای این جلسه، خصوصا خدمت استاد عزیز و ارجمند خودم آقای دکتر داوری خیر مقدم عرض میکنم. سپاسگزارم از ایشون که وقت گذاشتن و ما رو همیشه مرهون الطافشون بودیم و باز هم سایه لطفشون مستدام باشه انشاءالله همیشه بر سر ما. الان هم بهره‌مند شدیم از حضورشون. قطعا سخن گفتن بنده در حضور همه اساتید پژمند، آقای دکتر صافیان و سایر عزیزانی که من به دلیل کمبود فرصت نام نمیبرم، سخن گفتن بنده در حضور اساتید خودم اگر عین بی‌پروایی نباشه، خالی از بی‌پروایی نیست و من از این بی‌پروایی عذر خواهم، هرچند که هر چه که گفته میشه عین پس دادن درسی است که از این اساتید آموختیم. اما میکوشم که با یک مقدمه طرح بکنم اصل بحثی رو که به نظرم میتونه راه تعاملی رو برای ما باز بکنه که در خصوص نسبت فلسفه و صلح، نسبت فلسفه با جنگ بیندیشی. مقدمه که میخوام عرض بکنم مربوط میشه به انتظار، انها انتظاری که ما از عنوان فلسفه صلح و جنگ میتونیم در خودمون بیابیم. همه به یکسان این عنوانها قطعا در ما انتظاری ایجاد می کنند و برای گوینده مسئولیتی تعیین می کنند. اما توی مقدمه و در ابتدای سخن من می خوام یک نگاهی داشته باشم به انها این انتظارها. ما چه انتظاری میبریم وقتی میخواییم درباره فلسفه صلح و جنگ چیزی بشنویم، یا چه مسئولیتی احساس میکنیم وقتی میخواییم در این زمینه سخنی بگیم؟ قطعا اینجا یک امکان وجود نداره، هرچند که ظاهر داستان اینه که ما میخواییم به نسبت فلسفه و صلح و جنگ بیاندیشیم و در این زمینه سخنی بگیم، اما این نسبت صاحب وجوهیست، به شکلهای مختلفی قابل طرح و تعریفه. من به کوتاهی چیزهایی که به نظرم رسید توی چند مورد این انتظارها که از اون طرف هم ناظر به یه سری مسئولیت هاییست که به گردن گوینده میفته رو فهرستوار عرض میکنم. ابتدا این که ما این نسبت رو بر اساس علیت بفهمیم، یعنی بیاییم به این پرسش پاسخ بدیم که آیا فلسفه علت صلح، علت جنگ یا نه، اقتضایی نداره. این یک انتظاره. انتظار دوم اینه که ما خود فلسفه رو نسبتش رو با صلح و جنگ اینگونه تعریف کنیم که فلسفه به چیزی می‌پردازد، نسبت آن چیز با صلح و جنگ چیست؟ فلسفه از چیزی سخن میگوید. نسبت موضوع فلسفه با صلح و جنگ چیه؟ یعنی امکان داره یک فیلسوفی اصلا درباره صلح و جنگ سخنی نگفته باشه. اما در باب وجود انسان، در باب مقام انسان در این عالم و در این جهان سخن گفته و همین سخن ازش اقتضایی برمیخیزه. این هم یه وجهه. یه وجه دیگه که ساده تره این که اصلا ما ببینیم فیلسوفان درباره جنگ و صلح چه گفتند. مثلا کتاب صلح پایدار کانت رو بگیریم بخوانیم تا بدانیم مثلا یک فیلسوف دوره جدید در مورد جنگ و در مورد صلح چه انتظاری داشته و چه مطالبی رو مطرح کرده. اینم یه انتظاره، انتظار سومه. و انتظار چهارم، ببخشید، انتظار چهارم اینه که ما، و این دیرتر به نظر میاد و شاید اصلا به نظر نیاد، انتظار چهارم اینه که صلح و جنگ با فلسفه چه کار میکنه. خود فلسفه در معرض صلح و جنگه. ما یا با فلسفه صلحیم یا با فلسفه میجنگیم. این مسئله هرچند که دیر شاید به ذهن بیاد، اما از ابتدای فلسفه وجود داشته. ما میدانیم که سقراط در آتن قتیل فلسفه هست، کشته میشه به دلیل فلسفه. پس یه پرسش هم اینه که ما در رابطه با صلح و جنگ با فلسفه بیندیشیم. این مجموعه انتظارات ما نسبت به این عنوان و مجموع مسئولیت هایی که ما ای بسا بر عهده بگیریم برای تأمل در این عنوان. اما مطلب دومی که میخوام اضافه بکنم اینه که اینکه چه پاسخی بدیم به این پرسش ها و اینکه در میان این پرسش ها کدام رو شایسته تر ببینیم یا بایسته ببینیم و مهمتر تلقی بکنیم، این به چه برمیگرده؟ چه امر تعیین کننده اینجا وجود داره؟ ما اگر انگیزه های ایدئولوژیک داشته باشیم، انگیزه های سیاسی داشته باشیم، ما اگر از سر مخالفت بخوایم در رابطه با جنگ و صلح، نسبت جنگ و صلح با فلسفه پرسش بکنیم، طوری میپرسیم. وقتی که در خصوص خود فلسفه پرسش میکنیم و میخوایم خود فلسفه رو بیابیم و بشناسیم، این دقیقا مسبوق به همون انگیزه هایی که انگیزه های ایدئولوژیک هست نیست. من تصورم اینه که هر جا از نسبت فلسفه و چیزی میپرسیم و ما میخوایم این مسیر رو دنبال بکنیم، هر جا از نسبت فلسفه و چیزی میپرسیم، داریم پرسش میکنیم از مفهوم فلسفه، بازاندیشی میکنیم دوباره در خصوص مفهوم فلسفه و خود فلسفه رو ما دوباره میخوایم بیاندیشیم که فلسفه چیست و چه کار میکنه. بدون تأمل و توجه به مفهوم فلسفه نمیتوان مشخص کرد که فلسفه با صلح چه نسبتی داره، فلسفه با جنگ چه نسبتی داره. به همین خاطر عرضم رو معطوف میکنم به بیان کوتاهی در خصوص مفهوم فلسفه که از اون راه گذر ما نزدیک بشیم به نسبت فلسفه و صلح و جنگ. یه عبارتی هست که هایدگر در کتاب مسائل اساسی پدیدارشناسی خودش مطرح میکنه که به نظرم قابل تأمله و حاصل تأمل خودمو میخوام به اختصار عرض بکنم و اون اینه که The Begriff, the philosophy is thus against und hust resultat ihrer selbst. Begriff فلسفه اون خاص‌ترین، اون بگیم خیشاوندترین و عالی‌ترین حاصل خود فلسفه است. فلسفه مفهوم خودش رو با خودش میاره، یعنی من میخوام کمک بگیرم از دلالت، خصوصا دلالتی که در کلمه بگریف هست که هرگز نمیتونیم به مفهومی که ما به صورت معهود میفهمیم، مفهوم رو ما امر انتزاع شده، امر ذهنی درک میکنیم. مفهوم فلسفه یه چیزیه که ما از فلسفه، یه تعریفی است که ما از فلسفه در ذهن داریم. هیچ وقت در زبان آلمانی اینجوری، حالا درسته یه تفاوت‌های مثلا در بگریف کانتی و بگریف هگلی و بگریف هایدگری وجود داره، اینا عیناً یکی نیستن، اما یه وجه مشترکی میان همه این بگریف‌ها هست و اون وجه مشترک به نظر من اینجا خیلی تعیین کننده است. ما میگیم بگریف ماهیت ذات مفهوم، به انگلیسی ترجمه به کانسپت میشه، بگریف فلسفه کانسپت فلسفه است. اما در زبان آلمانی دلالتی وجود داره که این دلالت در زبان انگلیسی و ترجمه فارسی گم میشه، برای اینکه بگریف صرف در زبان آلمانی صرف مفهوم انتزاع شده نیست، مثل این گل رو که من مفهومش رو انتزاع بکنم در ذهنم، این فرض رو نداره، بلکه اگر نگوییم به خاطر احتیاط، اگر نگوییم بگریف ذات محققه، یعنی ذاتی است، مفهومی است که دارای خصوصیات انضمامی است، تحقق یافته، اگر نگوییم بگریف دائما دلالت بر چنین تحقق یافتنی میکنه، یعنی بگریف رو باید ترجمه بکنیم به مفهوم محقق، ماهیت تحقق یافته، اگر اینو نگیم، این وجه مشترک هم در کانت، هم در هگل و هم در هایدگر به نظر من وجود داره که میتونیم بگیم بگریف اون مفهومیه که تا طوری از تحقق رو داره، هرچند که این طور تفاوت کنه. بگیف اون مفهومی است که نحوه از تحقق رو داره با خودش. خب چی میخوایم بگیم؟ این چه تأثیری میگذاره در سخن هایدگر، در فهم سخن هایدگر چه تأثیری داره که داره از بگیف فلسفه سخن میگه، مفهوم فلسفه رو داره میگه که حاصل خود فلسفه است. اگر من بگیف و به معنای ذات محقق بگیرم، این چه تأثیری در سخن هایدگر داره؟ تأثیر بسیار عظیمه، یعنی تفاوت از زمین تا به آسمانه. به خاطر اینکه بر این اساس هایدگر داره به من نشان میده که فلسفه رو نه در حوزه تعاریف، نه در حوزه کتابها و مفهومهای منطقی، بلکه در متن تاریخ باید بیابی و جستجو بکنی. فلسفه، ظرف تحقق فلسفه تاریخه. فیلسوف درگیرترین انسان نسبت به تاریخه. اصلا حرف فیلسوف انتزاعی نیست. فیلسوف در یه برج عاجی ننشسته جدا از زندگی، جدا از مردم، و درباره تاریخ بیاندیشه و فکر بکنه. مسائل فیلسوف مسبوق به این نسبت داشتن با تاریخه. این اگه این رو بگیم، نمیتونیم دیگه قائل بشیم که فلسفه معاصر نیست. فلسفه همواره معاصره. فلسفه متعهده همواره متعهد بازاندیشی و دوباره اندیشی و بازنشان دادن مقام انسان در تاریخ و جهان. پس ما از طریق این مفهوم میخواهیم بپرسیم که فلسفه چه نسبتی داره، فلسفه‌ای که این گونه هست چه نسبتی داره با صلح و جنگ، فلسفه‌ای که این گونه در تاریخ تحقق یافته چه نسبتی داره با صلح و جنگ. فلسفه معاصر به چه میپردازه؟ متعهد بیان چیست؟ فلسفه معاصر متعهد بیان وجود انسان مؤدب به ادب متافیزیک. انسان مؤدب به ادب متافیزیک کیست؟ این تعیین کننده نسبت فلسفه و جنگ و صلح در وضع کنونی ما. انسان مؤدب به ادب متافیزیک کیست و ما چه نسبتی با این انسان داریم؟ که البته این هم سوال سترگیه و به آسانی دست از سر ما بر نمی داره که ما چه نسبتی با این انسان مؤدب به ادب متافیزیکی داریم. من برای اینکه این انسان مؤدب به ادب متافیزیک رو بهش نزدیک بشم، سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید. برای اینکه انسان مؤدب به ادب متافیزیک رو بهش نزدیک بشم، یک قطعه کوتاهی از کتاب نقد عقل محض، کریتیک کانت رو عرض میکنم خدمتون، که در کانت در ویراست دوم، در پیشگفتار ویراست دوم کتاب نقد، یک سخنی داره در رابطه با گالیله که بر اساس آزمایش ها و گویه هایی که گالیله رها کرد، ما به این نتیجه رسیدیم که خرد انسانی در مقابل جهان، تقریبا بیان کانت اینه، خرد انسانی در مقابل جهان منفعل نیست، خرد انسانی در مقابل جهان شنونده نیست، شاگرد نیست. تعبیر شاگرد رو اصلا صراحتا به کار میبره. یک انسان در مقابل جهان، یک شاگرد حرف گوش کنی که هرچه جهان به او بگه نیست، بلکه انسان نسبت به جهان طرحی رو میافکنه و اون طرح رو در واقع از طریق اون طرح استنتاق میکنه، جهان رو به سخن وامی داره. یا به جای تعبیر شاگرد، تعبیر قاضی رو به کار میبره. انسان مثل قاضی که از شاهدها حرف میکشه و پرسش رو در حضور شاهد میگذاره تا سخنی بگه، انسان در مقابل جهان وضعش این شده. این تا حدودی ما رو به انسان مؤدب به ادب متافیزیک غربی نزدیک میکنه، اما در عین حال به نظرم میاد که اینجا یک هنوز تاریکی وجود داره، هنوز جای لغزش هست، به خاطر اینکه وقتی کانت داره میگه ما از جهان میپرسیم، ما شاگرد جهان نیستیم، نسبت به طبیعت شاگردی نمی کنیم، بلکه قاضی هستیم نسبت به جهان. وقتی داره اینو میگه، شاید تصور بشه که انسان در جستجوی شنیدن صدایی است از جهان، صدایی که از آن سو می آید. حتی اگر من قاضی باشم، اما اون صدا صدایی که از آن سو می آید به سمت من، از آن سوی انسان به سمت انسان میاد. شاید چنین تصوری بشه، اما این تصور به زودی در همون ابتداهای کتاب کریتیک کنار گذاشته میشه. من میخوام اون نقطه ای رو که یه توجهی بکنم به اون نقطه ای که ما متوجه میشیم بشر دیگه صدایی از جهان نمیشنوه. اون نقطه در حسیات استعلائی کانت طرح شده، یا به عبارتی آغاز شده. کجا؟ ببینید، خود به نظر من خود کلمه استعلا در کانت حامل یک خبره. خود استعلا در کانت نشان دهنده یک خبره، خبر ظهور یک انسان جدیده. اگه ما حتی خود کلمه استعلای کانتی رو، ترانسندنتال کانتی رو بیاندیشیم دربارش که اینجا چه اتفاقی داره میفته، و این تمام آن چیزی است که کانت با تکیه بر آن داره با هیوم سخن میگه. حالا این مطلب رو بیاریم در حوزه حسیات استعلایی. حسیات استعلایی کانت متعهد بیان این نکته اساسی است که برخلاف آنچه کسانی مثل لاک می‌اندیشند، حس منفعل نیست. خب حس منفعل نیست. آیا حسی که منفعل نیست چیزی رو از جهان بیرون میبینه و در میابه و میشنوه؟ سخن کانت اینه که تا زمانی که چیزی در حوزه زمان و مکانی که صورت‌های پیشینی حس هستن در نیاد، ما هیچی دربارشون نمیدونیم. حتی عبارت اینه، این عبارت به نظر من این عبارت کانتی داره تلاش انسان رو برای بیرون آمدنش از تنهایی به شکست منجر میبینه و شکست این تلاش رو از آغاز داره نشون میده. میگه هر چه شما وضوح ببخشی به آن چیزی که در دایره زمان و مکان دریافتی، این هیچ شناختی از شیء، از آن چیزی که بیرون از اینه، به تو هیچ شناخت تو رو نسبت به اون بیشتر نمی‌کنه، هیچ دستاوردی نداره. انسان مؤدب به ادب متافیزیکی که ما الان شاهد حضور او در تاریخیم و تاریخ رو با وجود او می‌فهمیم، در کانت در مقابل طبیعت می ایسته، از طبیعت می پرسه، اما صدایی رو که از آن سو بیاد نمی شنوه. یعنی چی؟ یعنی انسان به جای این که جهان رو بیابه، جهان رو می سازه. انسان جدید به جای آن که جستجو بکنه جهان رو، جهان رو می سازه. خب الان می توانیم بگوییم این انسانی که داره جهان رو می سازه چه نسبتی با جنگ داره، چه نسبتی با صلح داره؟ سوال ما الان شکل می گیره. انسانی که جهان رو می سازه، بحث ساختن اینجا خیلی تعیین کننده است به نظرم. و می خوام با همین نکته دیگه به عرائض خودم خاتمه بدم. این ساختن لااقل بر اساس آنچه که بنده تونستم بیندیشم، این ساختن لااقل از دو سو، از دو جهت آزادی انسان رو معطوف به ویرانگری میکنه. لااقل از دو جهت. اولین جهت که شاید روشن‌تر باشه اینه که ساختن ابزار، اینکه بشر ابزاری می‌سازه، بشر چیزی می‌سازه، ساختن ابزار آزادی سازنده رو آنگونه که در آغاز بود رها نمی‌کنه. انسان بعد از ابزار همان انسان قبل از ابزار نیست. همون آزادی قبل رو نداره. چرا؟ اصلا من هنوز وارد نمیخوام ملتزم بشم اصلا به دیدگاه هایدگری، یعنی نگاه او به تکنولوژی، اون رو من نمیخوام فعلا طرحش بکنم و نمیخوام به اون ملتزم باشم. در آغاز دارم سخن میگم که اگر آنچه که بشر میسازه صرف ابزار باشه، صرف ابزار، هیچ چیزی فراتر از ابزار بودن ما بهش نسبت ندیم، همین صرف ابزار بودن هم آزادی من رو آنگونه که در آغاز بود رها نمی کنه. یعنی تو وقتی می سازی چیزی از وجود خود، از آزادی خودتو داری واگذار می کنی. ظهور ابزار در تاریخ تغییری است به میزان البته خودش، این تغییر همواره محسوس نیست، خصوصا در آغاز محسوس نیست، به تدریج محسوس میشه، به تدریج به چشم میاد. حضور ابزار در تاریخ آزادی انسان رو آنگونه که در آغاز بود باقی نمیگذاره. چرا؟ من میخوام یه تعبیر بسیار ساده ای رو از چخوف مطرح بکنم که به نظر من اگر از نگاه فلسفی به این سخن چخوف نگاه بکنیم میبینیم این سخن چقدر هولناکه. فهم پشت آنچه که چخوف داره میگه به نظرم یک فهم فلسفی از ابزار وجود داره، ابزار رو به شکل فلسفی داره میفهمه. او در مقام صحنه پردازی تئاتر مطرح میکنه که اگر در صحنه تئاتر یه چیزی رو گذاشتی همینجور لغو که تا انتهای تئاتر معلوم نشه که این چرا اینجاست، این منطق صحنه پردازی رو نفهمیدی، تو نتونستی صحنه رو بچینی. هر چه در صحنه هست دلالت داره، هر چه در عرصه صحنه گذاشته میشه دلالت داره، و تو به مثابه کسی که آگاهی به منطق دلالت ابزار، نمیتوانی ابزار رها از اون منطق انتخاب بکنی بذاره اینجا. اتفاقا چخوف اسلحه رو مثال میزنه، میگه اگه یه اسلحه شما یه تفنگ رو گذاشتی تو صحنه تئاتر، این یه جواد شلیک بشه. یعنی تو آزاد نیستی، اون آزادی رو اگه نیاریش تو صحنه، بله آزادی، تو تفنگ رو تو صحنه نیاوردی آزادی، تا انتها آزادی، چون اون ابزار وارد صحنه تئاتر نشده، نیازی شلیک بشه. اما اگه این تفنگ وارد صحنه شد، تو دیگه آزاد نیستی که هر طور خواستی چنان با او رفتار کنی که گویی نیست، چنان با او رفتار کنی که اصلا انگار تفنگ نیست، نمیتونی آزاد باشی. ببین این تو منطق شرح صحنه تئاتر در چخوف، سلام استاد، خیلی خوش آمد، ببخشید، منطق چخوف در شرح صحنه تئاتر به نظر من حامل یک فهم فلسفی از منطق ابزاره، که این ابزار تو رو رها نمی کنه، تو نمی توانی ابزاری رو وارد صحنه بکنی و بعد آزاد بدون تأثیر گرفتن از حضور ابزار و بدون نادیده گرفتن منطق و دلالت برخواسته از ابزار تئاتر رو و صحنه تئاتر رو پیش ببری. اگر تفنگی در صحنه تئاتر بود این نشانگر شلیکه، و البته او بیشتر میگه نشان دهنده اینه که کسی رو باید بکشید در این تئاتر. این از یه جهت. پس انسانی که ابزار میسازه به تدریج به میزانی که هرچه این ابزار حضورش بیشتر میشه، ما هرچه ابزار بیشتری وارد عرصه عالم میکنیم، بشر هرچه بیشتر در جهان ابزار به اصطلاح به همون معنای ابزار بودن فقط وارد تاریخ میکنه در از آزادی خودش واگذار میکنه. این دلالت این ابزار من رها نمیکنن و فکر میکنم بر اساس همین میتونیم یه توضیح بدیم که چرا انسانی که در آغاز دوره تجدد انسان مولده، در زمانه ما انسانی میشه مصرف زده و بیشتر از آن که اون وجه خلاق خرد رو ما ببینیم با انسانی مواجهیم که اهل مصرفه. آیا این جدا از منطقی است که خود این اشیا و ابزارها با خودشون آوردن؟ این یک مطلب، این یک وجه که انسان سازنده میتواند دچار منطق آن چیزی بشه که میسازد. این یک. و دوم اینکه اگر انسان میتونه همه چیز رو بسازه، پس اوست که میتونه همه چیز رو ویران کنه. اگه کانت به ما میگه انسان مؤدب به ادب متافیزیکی اونیه که تمام عالم رو میسازه، هموست که میتواند تمام عالم رو ویران کنه. یعنی اون چیزی که در سینما تحت عنوان مثلا ترمیناتور ظهور میکنه، ترمیناتوری که همه شهر رو ویران میکنه و کارش ویرانگریه، و البته که به نظر میاد که این ترمیناتور از آغاز هم بوده و این گونه نیست که در انتها آشکار شده باشه. من وجهی از حضور این ترمیناتور رو در شکاکیت دکارتی حس میکنم. دکارت با شکاکیت خودش همه چیز رو نابود میکنه و این در هیوم دوباره تکرار میشه. به دو لحاظ میتوانیم این سازندگی رو، پیوند این سازندگی رو با ویرانگری بیابیم و تعریف کنیم. و الان میتونیم بپرسیم اگر انسان برای ساختن جهان صدایی نمیشنوه از بیرون، اگر انسان بدون اتکا به صدای بیرونی جهان رو میسازه، بر اساس کدام صدا جهان رو ویران نمی کنه؟ این پرسشی است که من به مثابه دانشجوی فلسفه باهاش مواجهم و بهش می اندیشم. ممنونم از همه عزیزانی که زحمت کشیدن تشریف آوردن و عذرخواهم از اساتید عزیزم که وقتشون رو گرفتم. امید که خطاهای بنده رو به بنده متذکر بشن و لطف آموختنشون رو ادامه بدن و من محروم نکنم. تشکر میکنم.
خیلی سپاسگزارم از آقای دکتر بنایی.
عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بزرگواران. آقای دکتر داوری در مقام استادان امر کردن که من بیام پشت تریبون. به حال پوزش میخوام با کتف اجازه ایشون و همچنین با کتف اجازه از همه اساتید و همکاران خودم که هر یک از سرمایه های فرهنگی این کشور هستن. حقیقتش اینه که این شاید چهارمین جلسه ایست که من دعوت شدم برای نسبت فلسفه و صلح صحبت بکنم. آخرین بار در انجمن جامعه شناسی صلح من در مورد متافیزیک و جنگ و به اصطلاح ذات مدرنیته و نسبتی که با توتالیتاریسم داره و بی متافیزیک شدن اخلاق، تبدیل امر ایدئال و امر رئال و یه همچین موضوعاتی صحبت کردم. یکی از بسیار رئیس انجمن جامعه شناسی صلح دکتر میرزایی بر من خورده گرفت و فریاد اعتراض بلند کرد که ما اهل فلسفه رو دعوت کردیم که در اینجا و اکنون و در این شرایط تاریخی به ما کمک بکنند، اما آنچنان از ما فاصله گرفتید که ما رو از نیل به صلح نامید کردید و مدینه امروز امید میخواد و راحل میخواد. لذا من دوچار یک تعارض شدم، این اعتراض رو به گوش جان پذیرفتم، اما مشکلم اینه که امروز در میان اهل فلسفه هستم، باید درس پس بدم. از سوی دیگه اون ندا کاملا در گوش من نجوا میکنه. عنوان صحبت من هست سنت و میراث تاریخی ما و دیگری. به اعتقاد من از دیرباز انسان با دیگری زیسته و با دیگری نسبت داشته. انسان‌های اولی که تاریخشون نمیدونیم از کجا آغاز میشه و در ابهام 50,000 سال قبل، 100,000 سال قبل، بیشتر کمتر، انسان با دیگران شکار میکرده، با دیگران زیست میکرده، از قبایل دیگر میهراسیده، بیگان هراسی در انسانهای پریمیتیو اولیه وجود داشته، ترس از دشمن. نسبت داشتن با دیگری امری اجتناب ناپذیره. آنچنان که در اکثر اسطوره ها و شاید در همه اسطوره ها هرگاه سخن از انسان و مهمترین ساختارهای وجودی انسانه، دیگری حضور داره و رد پای دیگری رو میبینیم. نمیدونیم از کی و از کجا، ولی از دیرباز انسان با مقولاتی مثل قانون، حقوق، اخلاق، دین نسبت داشته و هر یک از اینها به گونه‌ای با تعیین نسبت به دیگری و تعیین کنش نسبت به دیگری آمیخته بوده. در همه ادیان بزرگ تاریخ، از جمله در سنت تاریخی ما و در ادیان ابراهیمی، همواره اندیشیدن به دیگری و حقوق دیگران و حق الناس و مقولاتی چنینی وجود داشته. حتی در یک چنین سنتی نیل به عالم ملکوت جز از طریق اندیشیدن به دیگری، اندیشیدن به همسایه، راهی وجود نداره و این محبت، ایثار و فداکاری و حتی از جان گذشتگی است که میتواند ما رو به عالم ملکوت برسونه و اینها از مقولات بنیادینه سنت ادیان ابراهیمی است. در تاریخ متافیزیک از بدء ظهور فلسفه و با سقراط افلاطون دیگری عنصری ضروری و اجتناب ناپذیر بوده. افلاطون بنیانگذار متافیزیک شکل گفتگو و دیالوگ رو به منزله شیوه بیان اندیشه‌های خودش میگیره، نه مثل بسیار از فلاسفه به صورت درس گفتار، و این به هیچ وجه اتفاقی نیست. گفتگو و دیالوگ صرفاً به شیوه بیان تفکر افلاطونی مربوط نمیشه. سقراط گفتگو رو یگان شیوه حقیقت تلقی میکرد. به هیچ وجه نباید تلقی کنیم که دیالوگ و گفتگو صرفاً یک شکل ظاهری برای اندیشه های افلاطونی بوده و افلاطون میتوانست اندیشه خودش رو به شیوه های دیگری بیان کنه، اما به دلایل استتیک و زیبایی شناسانه یا ضرورت تعلیم و تربیت در واقع گفتگو با دیگری رو در واقع انتخاب کرده، بلکه دیالوگ با دیگری و گفتگو رو باید عنصری ضروری و جزو لاینفک فلسفه لااقل در اون شکل افلاطون میفهمه تلقی کرد. از نظر سقراط افلاطون حقیقت بر حسب ذات و ماهیتش مستلزم دیالوگ و گفتگو با دیگریه، چرا که حقیقت تنها بر فرد متجلی میشه اما در مصاحبت با دیگری. دیالوگ سقراطی افلاطونی وسیله برای تجلی اخیق حقیقته و نه معیار حقیقت، و به هیچ وجه تأکید افلاطون و سقراط بر دیالوگ رو نباید مساوق با معیار اینترسابجکتیویتی و بین الافهانیت و یا هویت اجماعی معرفت در دوره جدید تلقی کرد. اما در طول تاریخ ما دو سنت فکری برای اندیشیدن در خصوص دیگری داشتیم. در ارتباط با مبحث خودآگاهی در واقع دو تا سنت وجود داشته. سنت اول سنتی است که از آگوستین، ابن سینا و دکارت عبور کرده و مسیر دوم رو شاید بشه گفت از سن توما، کانت و هگل عبور میکنه. و البته این رویکرد دوم به رویکرد غالب در اندیشه فلسفی متأخر تبدیل شده. در سنت نخست گفته میشود که نفس بدون امر واسط، بدون هیچ گونه واسطه‌ای، بدون هیچ میانجی و با صرف رجوع به خودش میتونه به خودش آگاه بشه و این آگاهی از خود آگاهی تمام و کمال. نفس برای اینکه از خودش آگاه بشه نیازمند امری بیرون از خودش نیست. این سخن به این معناست که هر آنچه نفس برای آنکه بتونه به خیشتن آگاه بشه خودش از اون برخورداره و هیچ چیزی بیرون نفس در این خودآگاهی از خیشتن به اصطلاح ضرورتی نداره. اگر هم انسان به چیز دیگری آگاه بشه همواره پس از آگاهی از خیشتنه، پس از آگاهی از نفس خودشه. پس آنچه که در ابتدا قرار داره آگاهی نفس از خودش و عبارتی خودآگاهی سوبژه یا نفسه و تنها در پی اونه که آگاهی های دیگه شکل میگیره. در واقع هر شکلی از آگاهی در اندیشه چهره مثل سنت آگوستین تنها پس از آگاهی از خودش حاصل میشه و لحاظ منطقی هر نوع آگاهی دیگری متأخر بر آگاهی از خیشتن. هرچند این تقدم و تأخر زمانی نیست، اما به لحاظ منطقی آگاهی به خیشتن تقدم داره بر هر نوع آگاهی نسبت به جهان و نسبت به دیگری. در سنت تاریخی ما هم چنینه، یعنی در اندیشه ابن سینا نیست در واقع گرچه او فرایند دیگه ای رو بیان می کنه، اما در اینجا هم در واقع نفس برای آگاهی به خودش به دیگری نیازمند نیستش. ابن سینا هم به ما میگه که در حالت تعلیق جهان و قطع رابطه نفس از جهان انسان میتونه به خیشتن آگاه بشه و نفس برای آگاه شدن از خودش نیاز به غیر از خودش نداره. انسان معلق بوعلی به اصطلاح نمونه آشکار و مثال اعلای اینه و یکی از اساسی ترین مثال در ابن سینا همین انسان معلقه و این تلقی در واقع در دوران متأخر صده های میانه تأثیر زیادی در اندیشه های غربی داشت. خب این اندیشه در واقع بر ابن طفیل هم به اصطلاح اثر میگذاره و در اون قصه به اصطلاح حی ابن یقظان هم دوباره ما این قصه رو داریم. باز طبق قصه حی ابن یقظان انسان یک فردی در یک جزیره متروک و دورافتاده از جزایر هند، در واقع فردی تنها و غریبه و به واسطه یک آهو تغذیه میشه، آهویی که فرزند خودش از دست داده و سینه های پرشیر داره. به حال مطابق تلقی سینوی و ابن طفیل در واقع انسان یا نفس در نهایت موجودی تنهاست، اما در این تنهایی و در این جدایی از عالم و جدایی از غیر نفس از خودش آگاهه و میتونه در واقع درباره خیشتن تأمل بکنه. از طریق ابن طفیل هم این در قرون معاصر در اندیشه غربی اثرگذار بود. تایی که میرسیم به دکارت. خب همه ما با تجربه کوجیتوی دکارت آشناییم و دکارت به ما نشون میده بر اساس در واقع سوبژکتیویسم دکارتی در واقع آگاهی اولین چیزی که بهش دسترسی پیدا میکنه خودشه، یعنی آگاهی اولی و بدیهی ترین و یقینی ترین امر برای خودشه. و باز بر اساس متافیزیک دکارت در واقع سنخی از سوبژه ظهور پیدا میکنه که در بنیان خودش تنهاست و این سوبژه برای تأمل در خودش و بازگشت به خودش نیازمند هیچ چیز بیرون از خودش نیست و با صرف رفلکسیون و تأمل درونی میتونه از خودش به نحو تمام و کمال آگاه بشه. در واقع رجوع دکارت در واقع به دیگری امری کاملا در واقع ثانویه و در تفکر دکارتی هیچ چیز محیط بر سوبژه نیست. نتیجه این نوعی اتمیزه شدن بشر دوران ماست که توان کنش اخلاقیش رو به نحو وجودگرایانه در واقع از کف میده. در واقع در یک چنین جهانی وقتی وجود اتمیزه میشه، اخلاق و کنش اخلاقی به صرف منفعت فردی به اصطلاح فروکاسته میشه. اما در مقابل این جریان، جریان دیگری وجود داره که آگاهی نفس رو بدون واسطه و بدون میانجیگری نمیدونه، بلکه در فرایندی که کاملا واسطه منده، نفس به واسطه دیگری میتواند در واقع به اکتساب خودآگاهی بپردازه. برای مثال سنتوما معتقد بود که آگاهی از نفس نمیتونه بدون واسطه باشه، بلکه در زمانی که نفس در مقام ایجنت یا در مقام کننده کار قرار میگیره، در واقع وقتی کاری رخ میده، فعلی صورت میگیره، نفس میتونه از خیشتن آگاه بشه. وقتی نفس رو در واقع در مقام بنیاد کار در نظر میگیریم اما بدون وجود این کار که خود سنخی از امر دیگری است، در واقع نفس نمیتونه از خودش آگاه بشه. به هر حال در این سنت فکری، در واقع بدون وساطت خودآگاهی شکل نمیگیره و این تفکر خب میبینیم بعدا در کانت به نحوی هست در حوزه اخلاق، در هگل این رو میبینیم، در هایدگر، در ویتگنشتاین به نحوی میبینیم. در واقع متفکران متأخر غربی از ما سوال میکنن که در واقع مبنای سوبژه کجاست و قوام سوبژکتیویتی سوبژه در واقع به چه عواملی بستگی داره. آیا ما میتوانیم سوبژه رو مستقل از جهان و مستقل از دیگری، در واقع یک چنین سوبژه آیا وجود داره یا نداره؟ نکته دیگر این که در این سنت دوم فلسفی خودآگاهی امری تمام و کمال نبود، در صورتی که در سنت نخستین، سنت به اصطلاح آگوستینی سینوی دکارتی، خودآگاهی نسبت به نفس امری کمام و تماله. اما در این سنت دوم خودآگاهی امری مشککه. در واقع وقتی خودآگاهی به نفس به اصطلاح بیواسطه روی میده، این خودآگاهی یک نوع علم حضوریه و علم حضوری در واقع مشکک نیست و دارای ضعف و قوت نیست. اما اونجایی که خودآگاهی نسبت به خیشتن به واسطه و به میانجی روی میده، خودآگاهی در واقع امری مشککه. خب من از پاری از مقدمات تاریخی میگذرم، اما علارغم اینکه همواره در سنت، در زیست بشر، در تاریخ بشر، همواره بشر با دیگری نسبت داشته و با دیگری تعامل داشته و علارغم این که در سنت فلسفی هم در واقع مثل افلاطون ما با مسئله دیگری مواجه هستیم، اما نکته اینجاست که این نخستین بار با فلسفه جدید دکارته که دیگری به یک مسئله نظری و متافیزیکی تبدیل میشه. یعنی اولین بار با دکارته که، با کوژیتوی دکارته که در واقع مسئله آدر مایند یا مسئله دیگری تیماتایز میشه، یعنی به عنوان یک معضله فلسفی صورت بندی میشه. در واقع با فلسفه جدید دکارتی سوبژه جدید خود بنیادی ظهور پیدا میکنه که آگاهی خودش رو بنیاد و کانون همه چیز فرض میکنه. اما در اینجا یه نکته رو من در مورد فهم از فلسفه به اصطلاح اشاره بکنم که به راستی فلسفه چیه؟ آیا فلسفه مجموعی از نظریه پردازی های به اصطلاح پاری از فیلسوفانه؟ فلسفه صرف مجموعی از اندیشه های فرض فروشانه فیلسوفانه؟ اگر با این تلقی هگلی از فلسفه موافق باشیم که فلسفه حکایتگر قصه تاریخ هستی است و به تعبیر استاد خودمون آقای دکتر داوری فلسفه بافت نیست، فلسفه یافته، آنچه که در سوبژکتیویسم دکارتی صورت بندی میشه یک امر متقدم نیست، یک امر متأخره. به این معنا که در زندگی واقعی و در تاریخ انسان هستی به گونه خودش آشکار میکنه و فلسفه و فیلسوف نحوه آشکارگی رو به ظهور در میاره. فلسفه به بیان روح دورانه، روحی که خود رو در همه شئون زندگی آشکار میکنه. از این مقدمات میخوام نتیجه بگیرم که مسئله سولیپسیسم یا مسئله آدر مایند یا تبدیل دیگری به یک معضله متافیزیکی صرفا در ساحت نظر نیست. ظهور فلسفه جدید دکارتی حکایت از ظهور انسان، زندگی و فرهنگ تازه میکنه، فرهنگ و تمدنی که بر اساس خودبنیادی و خودمحوری شکل گرفته و به واسطه بست این فرهنگ، به واسطه بست این تمدن، یعنی به واسطه بست مدرنیته و جهانی شدن اون، این فرهنگ خودبنیاد و خودمحور در واقع امری جهانی گلوبال و سیاره‌ای شده. خب اما در دوره ما، در دوران ما، دیگری در واقع تبدیل به یک مسئله شده و اندیشه مدرن پاری از متفکران ذهنشون رو درگیر کرده. درست همون که گونه که در فلسفه جدید دکارتی وجود دیگری به یک مسئله تبدیل شده، در زندگی واقعی و حقیقی ما هم دیگری به یک مسئله تبدیل شده. تا اونجا که در قرون 17، 18 و 19 ما شاهد پدیدارهای استعمار هستیم، در قرن 20 شاهد دو جنگ بزرگ جهانی هستیم، در دو دهه آغاز قرن 21 جنگ‌ها و خشونت‌ها و کشت و کشتارهای بی‌سابقه‌ای که تاریخ بشر به خود ندیده رو شاهدش هستیم. همه اینها نشون میده که وجود دیگری و فهم دیگری به یکی از بنیادی‌ترین مسائل انسان روزگار ما تبدیل شده. روند تمدن کنونی و وضعیت کنونی ما نشون میده که اندیشیدن به مسئله دیگری و تلاش به منظور یافتن راهی برای درک دیگری و تعیین نسبت شایسته‌ای با دیگری به یکی از مبرمترین نیازهای بشر به طور عام و از جمله به یکی از مبرمترین مسائل کنونی ما ایرانیان در جهان کنونی تبدیل شده. تا اونجا که حتی میتوان گفت نحوه اندیشیدن به دیگری و نحوه نسبت برقرار کردن با دیگری و تعیین مناسبات درست با دیگری به یکی از جدیترین معیارهای اصالت یا عدم اصالت حقیقی یا ناحقیقی بودن یک شیوه تفکر در جهان ما تبدیل شده. و باز در داخل پرانتز بگم که اگر ما نتوانیم مسئله خودمون رو با دیگری به نحو واضح و روشنی به اصطلاح در افق واضح و روشنی بیاندیشیم، کشور ما در واقع با خطرات بسیار بسیار زیادی مواجه خواهد بود و شاید به اعتقاد من اگر راه برون شدی در برابر کشور ما در برابر بحران‌های گوناگون خطراتی که اون رو تهدید می‌کنه وجود داشته باشه، تعیین نسبتی است که باید با جهان و جهانیان داشته باشیم و تا این نسبت رو تعیین نکنیم در واقع ما اسیر بحران‌های خودمون خواهیم بود. لذا میخوام نشه بگیرم مسئله دیگری صرف یک مسئله آکادمیک نیست، مسئله جدیتر از اونه که در واقع در وهله نخست ممکنه مورد توجه قرار گیره. من میخوام یک نقطه عظیمتی رو به اصطلاح روش دست بگذارم بر روی یکی از متفکرانی که در روزگار ما بیش از هر کس بر روی مسئله دیگری اندیشیده، در واقع دعوت به تأمل بکنم، و اون به اصطلاح امانوئل لویناس. لویناس متفکر یهودی لیتوانیایی الاصل در سال 1906 به دنیا آمد. تا 1995 لویناس زمانی که کودک بود در قب در لیتوانی بود تحت سیطره امپراتوری روسیه اون موقع، سپس به اصطلاح فرانسوی شد. لویناس در واقع آسیب دیده جنگ، خانواده کلش رو به تمامی در حادثه جنگ جهانی دوم از دست میده لویناس مدتی در واقع اسیر نازی ها بود، به همین دلیل مسئله دیگری به نحو بسیار جدی و برجسته ذهن او رو درگیر کرد. در واقع لویناس یکی از برترین متفکرانی است که تمام حیات فکری و فلسفی خودش رو درگیر مسئله اندیشیدن به دیگری میکنه و به اعتقاد من لویناس دستاوردهای بسیار بزرگی داره و نتایج بسیار بزرگی داره. لویناس رو فیلسوف دیگری نامیدن چون بیشترین تلاش خودش رو بر شناساندن عنصر غیریت، تفاوت در مقابل وحدت و این همانی قرار داد. من هم همچون دریدا کاملا موافقم که لویناس در روزگار ما تأثیر بسیار زیادی گذاشته و یا اندیشش از این پتانسیل برخورداره که بتونه بر اندیشه های ما در روزگار کنونی به اصطلاح اثرگذاری کنه. دریدا در مورد لویناس میگه او گشاینده باب تازه‌ای، باب بسیار تازه‌ای است و من با دریدا موافقم. نحوه نگرش فلسفی لویناس درباره دیگری به یک اعتبار منحصر به فرد و خاصه و به اعتقاد من محل تأمله. میتوان در مورد این نکته اندیشید. لویناس میکوشه کل تاریخ متافیزیک غرب رو از منظر مسئله دیگری مورد نقد قرار بده و میکوشه که در راستای پاسخگویی به بحرانهای اخلاقی و اپیستمولوژیک و حتی اونتولوژیک در واقع مدرنیست و حتی آلترناتیف هایی که پست مدرن ها بیان میکنن راه حلی پیدا بکنن. لویناس مفروضات بزرگ فلسفه غربی رو در ارتباط با مسئله دیگری به شدت به چالش میگیره. یک رویکرد کاملا انتقادی به تاریخ فلسفه غرب داره و نوعی فلسفه اخلاق و الهیات فلسفی رو عرضه میکنه که کاملا در واقع کاملا که میگم یعنی به اعتبار مسئله دیگری فقط در مقابل جریان عمومی فلسفه غرب. او میکوشه که در واقع خودشناسی و هستی شناسی تاریخ متافیزیک غرب رو از چشمانداز و پرسپکتیو مسئله دیگری مورد نقد قرار بده. به گمان من اندیشه لویناس میتونه به ما در فهم بحران دیگری در جهان کنونی کمک بکنه. اندیشه لویناس به ما میتونه در ریشه یابی بسیاری از خشونت ها و جنگ های روزگار کنونی ما رو یادی بده. اما یک نکته دیگری که در واقع محل اصلی صحبت منه اینه که لویناس میتواند در خصوص اندیشه های او در خصوص مسئله دیگری میتونه به ما در جهت فهم انحطاط سنت تاریخی خود ما به ما یاری بده. اندیشه های لویناس میتونه به ما کمک بکنه که دریابیم که چگونه در واقع روح سنت تاریخی ما تقلیل پیدا کرده و سنت تاریخی ما دستمایه نظام های تئولوژیک و ایدئولوژیک شده و به همین دلیل در واقع نظام های تئولوژیک و ایدئولوژیک در عالم ما هم در واقع تیغه دیگر قیچی هستن که خشونت رو در جهان، اگر متافیزیک غربی رو در واقع یک تیغه بگیریم که خشونت جهان کنونی به اصطلاح دامن میزنن، تیغه دیگرش در واقع بنیادگرایی است که عالم اسلام رو گرفته. و به اعتقاد من اندیشه لویناس میتونه به ما کمک بکنه که دو پاسیبیلیتی، دو امکان مهم و بنیادین رو در میراث تاریخی خودمون و در سنت تاریخی خودمون از هم تمیز بدیم، امری که در واقع اکثر توده ها کامن سنس و اکثر روشنفکران ما نمیتونن تمیز بدن و وقتی از سنت تاریخی ما صحبت میکنن یا به طور یک پارچه این سنت رو میپذیرن یا به طور یک پارچه اون رو عامل انحطاط تلقی میکنن. اون چه که من در اینجا عرضه میکنم صرفا یک طرح و یک ایده خیلی خامه. حتی برای این نشستم من نتونستم به دلیل بیماری شدیدی که داشتم در واقع نتونستم سامان بدم، اما صرفا یک ایده است. که از منظر در واقع بحث دیگری در لویناس شاید ما بتوانیم سنت تاریخی خودمون رو به نحوی مورد بازخوانی در قرار بدیم و من امیدوارم طلبه ها و دانشجویانی پیدا بشن که این ایده رو دنبال بکنن و به اعتقاد من این چشم‌انداز میتونه مهم باشه و میتونه دستاوردهای بزرگی رو برای ما برمقام بیاره. من خلاصه بنیادی ترین بصیرت های لویناس رو در واقع به طور خیلی آشفته شاید میشد ساماندهی بیشتری کرد، اما گفتم به دلیل کسالت فرصت نکردم اینها رو شکل منطقی تری بدم. به طور بصیرت های بنیادی که به طور شاید خیلی پراکنده خدمتتون عرض میکنم، پاره ای از بنیادی ترین بصیرت های لویناس، نکته اول اینه که اساسا نسبت ما با دیگری امری اجتناب ناپذیره، من بی دیگری معنا نداره. نکته دوم، رابطه اخلاقی از برخورد سوژه با دیگری شکل میگیره، بدون دیگری اخلاق بی‌معناست. نکته سوم، اخلاق امری فراطبیعیه، اخلاق رو نمیتوان به منزله بخشی از طبیعت تلقی کرد. لویناس به تبع هایدگر نحوه بودن ما رو در جهان بودن میدونه، اما لویناس بر این امر تأکید میکنه که در جهان بودن بدون فهم دیگری و اون هم بدون فهم و درک اخلاقی از دیگری قوام نمیپذیره. از نظر لویناس سخن گفتن از امر اخلاقی بدون حضور دیگری از اساس منتفیه. نکته دیگر این که وقتی از استکمال فرد یا از استکمال نفس صحبت میکنیم، در واقع استکمال اخلاقی فرد در واقع با مقوله خوب خیر در واقع گره خورده و مقوله خوب یا خیر بدون دیگری معنا نداره. در واقع در جایی میتوان از استکمال فرد صحبت کرد که نسبت او با خیر یا با امر نیک نسبت به دیگری در واقع تعیین نسبت شده باشه. بدون تعیین نسبت امر نیک نمیتونه معنا داشته باشه. ببینید، لویناس یک یهودی تباره و کاملا به سنت یهودی در واقع سنت در واقع عبری نسبت داره و خب میدونید که ما مسلمان ها هم در واقع یک از فرزندان این سنت بزرگ هستیم دیگه، یعنی همه ما در سه دین بزرگ مسیحیت، یهودیت و اسلام در واقع حاصل یک سنت بزرگ عبری فامی یهودی هستیم. حالا آقای دکتر حشمت معمولا میگن نگو سنت عبری فامی یهودی، بگو سنت ابراهیمی. حالا من به دلیل اینکه ما مواجهم پدیدار شناسانه باشه من تئولوژیک تعبیر سنت عبری فامی یهودی رو به سنت ابراهیمی ترجیح میدم. به هر حال بینش در واقع لویناس از اون جهت که در یک سنت عبری یهودی قرار داره به دیدگاه های ما خیلی میتونه نزدیک باشه، یعنی باهاش میتوانیم همزبانی بکنیم. از نظر لویناس صرفاً بر اساس فهم و درک اخلاقی در یک سیستم اخلاقیه که ما میتوانیم به امر بی‌نهایت توجه کنیم. بدون امر بدون دیگری و بدون توجه به دیگری به هیچ وجه نمیتوان از تجربه زیست از امر بیکران برخوردار بود. یعنی در یک دیگری بزرگه، در یک دیگری بزرگه که میتوان امر بی‌نهایت رو تجربه کرد. جایی که دیگری وجود نداره و دیگری در واقع کانون اندیشه نیست، به هیچ وجه نمیتوان به امر مطلق اندیشید یا تجربه زیسته از امر مطلق داشت. به عبارت خود لویناس، نشانه های خدا رو در چهره دیگری میتوان دید. به همین دلیل در واقع ما با یک اخلاقی با لویناس مواجهیم که اسمش میتونیم بذاریم اخلاق دیگری. در اندیشه و الهیات فلسفی که لویناس مطرح میکنه ما شاهد یک انقلاب کوپرنیکی هستیم، متو در معنای خاص لویناسی. اگر با کانت شاهد یک انقلاب کوپرنیکی در حوزه نقد عقل محض هستیم، در حوزه اخلاق کانت هم ما با یک انقلاب کوپرنیکی مواجه هستیم. یعنی کانت برخلاف سنت رایج ما قبل خودش که در واقع اخلاق رو مبتنی بر الهیات میکرد، کانت در واقع الهیات رو مبتنی بر اخلاق میکنه و این کاریست که در واقع لویناس هم میکنه. یعنی لویناس هم در واقع الهیات فلسفی رو مطرح میکنه که مبتنی بر اخلاق میکنه، با این تفاوت که کانت در حوزه تفکر مفهومی قرار داره، در یک حوزه تفکر کاملا متافیزیکی قرار داره، اما لویناس میکوشه از سنت متافیزیکی در واقع فاصله بگیره، از یک موضع به اصطلاح اگزیستانسیالیستی، اگر میگوییم در لویناس الهیات مبتنی بر اخلاق است، این اخلاق اخلاق نظری مثل کانت نیست، اخلاق زیسته در نسبت با دیگریه. خب لذا برخلاف اکثر قریب به اتفاق فیلسوفان دین که خدا را امری درونی توصیف میکنن، خدای لویناس امر بیرونیست و امر نامتناهیه و این ایده نامتناهی تنها در غیریت دیگری و به رسمیت شناخته شدن غیریت دیگری به اصطلاح متجلی میشه. لویناس میگه تا وقتی که من هستیم، تا وقتی که من هستیم در تنهایی خود محدود میشویم. اندیویجوالیسم دیوار به دیوار به نیهیلیسمه. اندیویجوالیسم دیوار به دیوار نیهیلیسمه. در من معنای وجود نداره. این من صرفا من لیبرالی نیست. این من میتونه من تئولوژیک هم باشه. من تئولوژیک هم در واقع آبستن نیهیلیسمی است که خود ازش بیخبره. تا وقتی من هستیم در تنهایی خود محدود میشویم. اما همین که نگران دیگری شدیم و به دیگری عشق ورزیدیم، نامتناهی و بیکران میشویم. عشق بیکران و به واسطه نگرانی به دیگری است که به سوی او، یعنی امر نامتناهی، در واقع حرکت میکنیم. تا زمانی که دلواپس دیگری هستیم و احترام به دیگری میگذاریم و مسئولیت در قبال دیگری داریم، اخلاق در ما زنده خواهد بود. و تا زمانی که دیگری در ما زنده است، می توانیم بگوییم من اخلاقی در من حیات داره، می توانیم بگوییم معنویت در من حیات داره. خب لویناس تحلیل وجودی خودش از بشر با رابطه با دیگری آغاز میکنه. همچون دکارت و کانت از آگاهی فرد، از خودآگاهی شروع نمیکنه. با تأکید بر اهمیت دیگری است که تأکید میکنه که این دیگری است که پایه‌گذار هویت فرده و این رابطه با دیگری یک رابطه غیر تئوریکه، یک رابطه غیر تئوریکه. نقد بنیادینی که بر متافیزیک داره و ما از این منظر میتوانیم سنت خودمون رو هم مورد بررسی قرار بدیم. حرف لویناس اینه که متافیزیک مبتنی بر امور کلی است. متافیزیک همه چیز رو میخواد در کلیت فرو بکاهه و تقلیل بده و این امر کلی با چشم پوشی از اختلافات و تفاوت‌ها حاصل میشه. در متافیزیک سوبژه متافیزیکی با کلیت بخشیدن به ابژه ها و بدون در نظر گرفتن تفاوت‌ها به شناخت و درک میخواد برسه و این قرائت رایج از متافیزیک مبتنی بر هستی شناسیه که دیگری رو در یک کلیت از پیش پذیرفته شده میخواد حل بکنه و ناپدید بکنه. اما لویناس خط بطلانی بر این کلیت بخشی متافیزیکی میکشه و خانش جدیدی از متافیزیک مبتنی بر دگرگونی میکنه. نقد او از کلیت بخشی برای رسیدن به مفهوم دیگری و دیدن چهره است. دیگری یک از هزاران نیست. برخورد چهره به چهره همه اون کلیت بخشی ها رو فرو میریزه. برای دیدن چهره دیگری باید حجاب کلیت رو کنار بگذاریم و در این هنگام است که من در چهره دیگری بازتاب پیدا میکنم. تفکر مبتنی بر کلیت دیگری رو در خودش حل میکنه و غیریت رو نادیده میگیره و این تفکر نهایتاً به توتالیتاریانیسم میانجامه، همان چیزی که در تفکر مدرن گرفتاریم و به اعتقاد من به یک معنا در نظام‌های تئولوژی که شکل گرفته در به اصطلاح سنت تاریخی خودمون هم با همین وجه متافیزیکی روبرو هستیم. لویناس میگه دیگری به هیچ وجه من الوجود تحت استیلای سوبژه قرار نمیگیره. حرف ژان پل سارتر دیگه، سوبژه ابژه نمیشه، دیگری ابژه من نمیشه. ببینید حرف اصلی لویناس اینجاست. این همون بصیرت بنیادی نیست که به اعتقاد من لویناس رو از دیگران متمایز میکنه. آنچه که لویناس رو، او معتقده که در سنت فلسفی غرب توجه به غیریت همواره از مرکز یک خود و یک همان صورت گرفته در سنت متافیزیک غرب همواره کوشیدن که مرکز رو همون خود یا اگو در نظر بگیرن و دیگری رو به خود تبدیل کنن، و این امر در عصر جدید با دو موج همراهه. از یک سو میکوشن سوبژه رو به ابژه تبدیل کنن، یا به دیگر سخن سوبژکتیویته رو نفی بکنن، یا با نفی ابژه یا دیگری به سود سوبژه بخوان همه چیز رو به سوبژکتیویته تقلیل بدن. برای نمونه لویناس از هوسل مثال میزنه که میگه هوسل از فیلسوفانی که میکوشه همه چیز رو به سوبژه تبدیل کنه و در پدیده شناسی و هر چیزی که ما میشناسیم در حوزه سوژه شناخته میشه. ببینید در سوبژکتیویسم جدید، در سوبژکتیویسم جدید متعلق آگاهی به متعلق در آگاهی تبدیل میشه. The object of consciousness تبدیل میشه به the object in consciousness. در واقع حرف لویناس اینه که دیگری بیام پایین. حرف لویناس اینه که دیگری ابژه آگاهی نیست. حرف لویناس اینه هر موقع ما راجع به دیگری صحبت کردیم از چشم‌انداز من یا ما صحبت کردیم، هیچگاه دیگری رو با چشم دیگری ندید، هیچگاه دیگری رو با چشم دیگری ندیدیم. من بحثایی داشتم، به من تذکر میدن میخوایم از بیانات آقای دکتر داوری استفاده کنیم. من حرفام رو کوتاه میکنم، نکات دیگری هم بود یه چند دقیقه میتونستم، اما حرف من اینه که در سنت تاریخی ما اگر اندیشه های لویناس رو دیپارچر پوینتمون قرار بدیم، نقطه عزیمت قرار بدیم، به اعتقاد من در سنت تاریخی خودمون ما با دو امکان بنیادین مواجه هستیم. نامگذاری های مختلفی میشه، دعوا سر اسم نیست. من یک امکان رو اسمشو میذارم تفکر تئولوژیک یا تئولوژیسیزم، و یک تفکر دیگر رو نمیدونم اسمشو چی بگذارم، هیچ نامی ندارم. اسمشو بذارم دین در برابر تئولوژی، اسمشو بذارم تفکر معنوی در برابر دین، اسمشو بگذارم تفکر آینده. تفکر آینده که ریشه در سنت تاریخی ما داره، من چون بحث فلسفی میکنیم هیچ عنوانی براش ندارم، اما اگر بخوام بحثم رو تنزل بپشم و برای مدینه صحبت بکنم، اسمشو میذارم دین. گرچه در مورد پایان دین هم میتوان مقوله‌ای است که باید بهش اندیشید که در روزگار کنونی آیا دین امکان پذیر است یا نه، اما این رو اپوخه میکنم و صرفا به عنوان قرارداد. اهل فلسفه به من خیلی سخت نگیرن، برای اینکه بتونم با مدینه مقابله بکنم، با مدینه گفتگو بکنم، من یک امکان رو اسمشو میذارم دین و یک امکان رو اسمشو میذارم تئولوژی. برای نظام‌های تئولوژیک که به ظاهر بیانگر سنت تاریخی ما هستن، آنچه که اصل حفظ سیستم و دفاع از سیستم در برابر دیگریه و مسئله دیگری همواره ارزش ثانوی داره، اما میتوان از نوعی از تفکر صحبت کرد و به اعتقاد من روح سنت تاریخی ما چنین است. آنچه که من از سنت تاریخی ما میفهمم این چنین تفکری است که حفظ هیچ سیستمی و دفاع از هیچ سیستم نهادینه شده تاریخی در واقع با آنچه که ما به منزله روح سنت میفهمیم به اصطلاح مطابقت نداره. آنچه که من به منزله روح سنت تاریخی میفهمم خانه کردن و مأوا گزیدن در یک امر تعین ناپذیره. آنجا که تعین میبخشی، امر تعین ناپذیر در واقع از کف رفته. نوعی از تفکر وجود داره که میکوشه در امر تعین ناپذیر خانه بکنه، و این تفکر هیچگاه دیگری رو در پای یک نظام نهادینه شده خودساخته بشری تاریخی قربانی نمی‌کنه. در نظام‌های تئولوژیک حفظ و دفاع از سیستم اصله، و بسیاری از جنگ‌ها، بسیاری از خشونت‌ها، بسیاری از بی‌رحمی‌ها، بسیاری از قربانی کردن حقوق شهروندی در داخل در بیرون در واقع به بهانه دفاع از یک سیستمه. اما نوعی دیگری از تفکر وجود داره که دیگری اصله، اخلاق و نسبت من با دیگری اصله. نظام‌های تئولوژیک در دفاع از حقیقت خودپنداشته و خودبافته آنچنان غرقه که توانای دیدن دیگری را از دست داده. اما از نوعی تفکر میشه صحبت کرد که دیگری رو میبینه و دیگری رو به رسمیت میشناسه و دیگری رو از نه از منظر من یا از منظر ما، که دیگری رو میکوشه، این گشودگی رو داره که دیگری رو از منظر خودش ببینه. انسان تئولوژیک در واقع پاری از معیارها و قواعد کلی رو برای خودش وضع میکنه و میکوشه بر اساس این قواعد کلی در مورد همه چیز نظر بده و نسبت به این قواعد وفاداره و آنچه که براش مهمه حفظ اصول این سیستمه. انسان تئولوژیک هم آنچنان که لویناس در نقد متافیزیک گفت، همه چیز رو میکوشه در یک کلیت فرو بکاهه و تقلیل بده و این امر با چشم‌پوشی از اختلاف‌ها و تفاوت‌هایی که میان انسان‌ها و دیگری وجود داره. انسان تئولوژیک سیستم رو جانشین امر نامتناهی و تعین ناپذیر میکنه و دیگری رو به سهولت به پای این سیستم‌های تاریخی قربانی میکنه. تئولوژی سیستمی میسازه که نمیتونه فرد رو در امر نامتناهی مستقر کنه. اما نوعی تفکر وجود داره که با تأکید بر امر نامتناهی در واقع به هیچ سیستمی تن نمیده و اجازه نمیده که پاره ای از باورهای نهادینش تاریخی جانشین امر تعین ناپذیر بشه. من حرفای دیگری هم داشتم سعی میکنم ازش عبور بکنم. من فکر میکنم در سنت ما یک امکان بنیادین وجود داره و فکر میکنم اگر این امکان بنیادین رو ما بتوانیم در جهان کنونی به نحوی زنده بکنیم، میتوانیم به بسیار از بحرانهای خودمون جواب بدیم. انسان تئولوژیک و اکثر انسان‌ها در سطح کثرت باقی می‌مونن و از عروج به ساحت وحدت ناتوانن. اما در سنت حکمی و معنوی ما در این جهان وحدتی وجود داره که فوق جهان کثرته. در این جهان وحدت میشه من حقیقی رو در ورای همه کثرت‌های قبیله‌ای، اعتقادی، تئولوژیک، دینی، سیاسی در واقع بهش نایل شد. ما مثال نور و رنگ رو در سنت تاریخیمون داریم. نور در نوریت خودش و نورانیت خودش واحد و یکپارچه است و حاوی تمامی رنگ هاست. این رنگ های کثیر، کثرت ها، دیگری ها وقتی به من حقیقی خودمشون که این حقیقت دستیابن، کثرت ها رنگ میبازه. تکه بر غیبیت ها و کثرت ها و نزاع بر سر این غیبیت ها حاصل عدم نیل به اون وحدت راستینه. به تعبیر مولانای بزرگ، چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. چون به بیرنگی رسی کان داشتی، موسی و فرعون دارند آشتی. گر تو را آید بر این نکته سوال، رنگ کی خالی بود از قیل و قال. این عجب که این رنگ از بیرنگ خواست، رنگ با بیرنگ چون در جنگ خواست. پس که دارم بیش از این مستده اوقات بشه.
با تشکر از جناب دکتر عبدالکریمی، با توجه این که وقت هم خیلی ضیق شده، من خیلی سریع با اجازه دکتر داوری ازشون دعوت میکنم که تشریف بیارن پشت تریبون، ما از بیانات ایشون استفاده بکنیم. خیلی متشکرم.
سلام عرض میکنم خدمت حضار گرامی استادان عرشان. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشبختم که مجال پیدا کردم چند دقیقه درباره فلسفه و جنگ و صلح که طرحشم برای من یه قدری دشواره عرایضی بکنم. از فرمایشات دو دوست گرامی، دو استاد و دو دوست گرامی بهره بردم و آقای دکتر بنایی از مقدمات فلسفی شروع کردند و به اینجا رسیدند که جنگ از کجا میاد. آقای دکتر عبدالکریمی مقدمات دیگر فلسفی تمهید کردند و مطلب رو به صلح ختم کردند. یکی از اشکالاتی که به فلسفه و اهل فلسفه میشه اینه که از مقدمات فلسفی به همه چیز میشه رسید، هم با تمهید مقدمات میشه به صلح رسید، هم میشود گفت که جنگ از کجاست. مسئله من مسئله ساده است. از سخنان عمیق استادان عزیز استفاده کردم، اما سخن من سخن ساده است، گرچه هنر این رو ندارم که حتی سخن ساده رو به زبان فصیح بلیغ ادا بکنم و به هر حال از این نعمت محرومم، چه کنم. چرا ما ناگهان روز جهانی فلسفه رو با بحث فلسفه، صلح و جنگ بگذرونیم؟ چه خبر شده؟ چه اهمیتی پیدا کرده مسئله صلح و جنگ؟ از زمان جنگ دوم جهانی تا کنون منطقه ما هیچ وقت بدون جنگ نبوده. ما هم بهره و نصیب خودمونو داشتیم و همچنان جنگ ادامه داره. خب در طی این سالها هیچ وقت ما راجع به جنگ و صلح سخن نگفتیم. خبری شده؟ چیزی پیش آمده؟ بویی به مشام میرسه؟ چیزی رو استشمام کردیم؟ یک ماه پیش یکی از دوستانم از من خواست که یاد داشتی بنویسم راجع به فلسفه و اسلحه. خب اولم تکون خوردم، فلسفه و اسلحه من چی بنویسم؟ به من چه ربطی داره؟ من که اهل سلاح نیستم، اهل سلاح و فلسفه هم نیستم، اما کمتر اهل بالاخره متهم به فلسفه هستم، اما از اون مقوله بیخبرم و اطلاع ندارم متاسفانه. عرض میکنم که حالا هم که روز جهانی فلسفه دوستان من مسئله رو گذاشتن صلح و جنگ، گفتم پرسیدم آیا فکر میکنید که این وجهی داره؟ من برمیگردم به نکته ای که آقای دکتر بنایی از آنتوان چخوف درام نویس روس نقل کردن. میدونی که درام نویسان زندگی رو درام میدونن و خیلی هم بی حق نیستن. چخوف هم همینطوره، زندگی رو درام میدونه. خب اون میگه اگر اسلحه روی میزی هست، روی صحنه هست، اسلحه در صحنه وجود داره، این اسلحه باید به کار بره. یعنی هیچ چیز بی جهت در جایی قرار نمیگیره، هیچ چیز بی جهت به زبان نمیاد، به وجود نمیاد. ساخته نمیشه. آیا این عنوانم از قبیل اون چیزهایی است که درام نویس روس گفته که وقتی هست حتما یه جایی داره، یا نه ما گفتیم حالا بدم نیست راجع به جنگ حرف بزنیم، راجع به صلح حرف بزنیم. نمیتونم توجیه بکنم، یه چیزهایی در نظرم هست اما نمیتونم توجیه بکنم و نمیخوام هم توجیه بکنم که ما چرا راجع به جنگ حرف میزنیم. امروز زمان بیشتر در معرض خطر جنگ قرار داره و به این جهتی که ما از جنگ حرف میزنیم. ما که بیگانه با جنگ نیستیم، تاریخ هم که بیگانه با جنگ نیست. چرا این مطلب مطرح شده؟ من وجهش رو ساده بگم، ساده کنم مطلب رو، من وجهش رو در خشونت ها و بیرحمی هایی میبینم که در این اواخر پدیدار شده، در زشت شدن جنگ میبینم. جنگ هیچ وقت یک سر زیبا نبوده، نه اینکه زیبایی نداشته، اما جنگ هیچ وقت یک سر زیبا نبوده. اما هیچ وقت جنگ زشتی هایی که در این 20 سال اخیر ما درش دیدیم نداشته. به فلاسفه چه ربطی داره قضیه؟ زشت بودن و زیبا بودن جنگ به فلسفه چه ربطی داره؟ فلسفه موضوعش وجوده، مسائلش هم اعراض ذاتی وجوده و تا برسه به جنگ و صلح خیلی راه داره. به من ایراد میکنن که تو چرا راجع به فوتبال بحث میکنی؟ خب راست میگن. اگر اینجا دارم میگم که فلسفه به جنگ و صلح چه ارتباط داره، چرا راجع به فوتبال بحث میکنم؟ جنگ و صلح که از فوتبال مهمتره. درست گفتم؟ جنگ و صلح از فوتبال مهمتره. نمیدونم، برای من خیلی مشکله که بگم کدوم مهمتره، برای اینکه فوتبال چندان عظمتی داره که هر سیاستی در برابرش تسلیم میشه، همه ملاحظات در برابرش پوشیده میشه. هیچ سیاستی در برابر فوتبال قدرت نداره. اگر فوتبال اقتضا بکنه که شخصی در رأس فوتبال باشه، باید باشه. سیاستونو دوست نداره، دوست نداشته باشه. فوتبال که به دوست داشتن دوست نداشتن سیاست مداران کاری نداره. متوجه شدی چرا من به فوتبال میپردازم؟ وجود در تاریخ جلوه میکنه، وجود در تاریخ ظاهر میشه. تاریخ هم جلوه های خودشو داره، جنگ و صلح هم جلوه های تاریخند، جلوه های مهم تاریخند. به فلسفه چطور نپردازه؟ چطور نپردازه به صلح؟ چی از دهنم در رفت، گفتم چطور نپرسیده به سول؟ فلسفه با سول چیکار داره؟ لئو اشتراس با لوی استراس، استراس فرانسوی اشتباهش نکنید، لئو اشتراس در نقد نظر ماکس وبر، یا بهتر بگم در جدل با ماکس وبر، در جدل کتبی با ماکس وبر، میگه وقتی نزاع و صلح بحث میکنه، صلح رو تو گیومه میذاره، اما نزاع نه. و این معنیش میدونی چیه؟ معنیش اینه که جنگ اصله. لئو اشتراس به همون نتیجه ای میخواد برسه که آقای دکتر عبدالکریمی بهش رسیدن، به این جهت مدعی ماکس بره که تو وقتی از جنگ و صلح میگی، در نظر تو اصل جنگه. حالا آیا واقعا اصل جنگه؟ یعنی جنگ امریه که گزیر ناپذیره، جنگ همیشه خواهد بود و آدمی به رویایی که کانت بهش می اندیشید و البته خودش هم، نمیدونم بعضی از شما کتاب رو خوندید یا اطلاع دارید از کتاب، حتما خودش هم به اون چه میخواست نتونست باور پیدا بکنه، مخصوصاً صلح جاودان کانت. هراکلیتوس گفته است که مردم یا کسانی آرزو میکنند که جنگ نباشه، نمیدونن که دارن نفرین میکنن. اگه دعا میکنن نمیدونن که این دعا نفرینه. جنگ نباشه یعنی چیزی نیست، جنگ نباشه یعنی نابودی. تفسیر فلسفی اقوال نظیر اقوال هراکلیتوس اینا دشواره. فهم من اینه که من اینطور پیشنهاد میکنم که فکر بکنیم دربارش، که هستی ایستادن در برابر نیستی است. میدونید که گفتم پارمنیدس میگفت هست هست به هستی اهمیت میداد، اصالت میداد، نمیگم برای اینکه با اصالت وجود اشتباه نکنید، از هست میگفت، از هستی میگفت. و هراکلیتوس از ضرورت میگفت. کسانی از معاصران ما نظرشونه که هراکلیتوس هم از هستی میگه. فهم من اینه که هراکلیتوس میگوید هستی در برابر نیستی می ایسته، و این ایستادگی است که سیرورته، و بنابراین اساس جنگه. این برخورد دائمه، این برخورد همیشگیست. بنابراین نمیشه دعا کرد که صلح باشه. صلح باشه یعنی هستی در برابر نیستی نیستد. در تمام تاریخ که نظر میکنید، البته این بگم الجهت، فیلسوف نمیتونه نظر از زمان خودش برداره و فیلسوف هم تماشاگر زمان خودشه. درسته که تابع وضع زمان خودش نیست، ولی به هر حال شاهد زمان خودشه. فیلسوفانی که راجع به جنگ و صلح بحث کردن متعلق به زمانی هستن که جنگ هست یا جنگ شدت داره. اگر بگید همیشه جنگ هست، که هگل میگفت صفحات صلح در کتاب در تاریخ صفحات سفیده، یعنی جنگ همیشه بوده و این تا حدی درسته، یعنی شواهد تاریخ اینطور میگه. اما زمانهایی بوده که جنگ‌های وحشتناک بوده و زمانهایی هم بوده که حالا جنگ هم بوده، جنگ‌های خفیف بوده، وگرنه جنگ همیشه بوده. من وقتی در حد اطلاع ناقص خودم، چون در این مورد مطالعه خاص که نکردم، در حد اطلاع ناقص خودم وقتی مرور میکنم نظر فیلسوفان رو، الان کسی رو نمیتونم پیدا بکنم که بگوید که صلح اصل است و جنگ امر استثنایی است که صلح رو بر هم میزنه، شکننده صلحه. من کسی به نظرم نمیرسه. اگر دوستانم کسی رو میشناسن که این گفته باشه، راهنمایی بکنن، استفاده بکنم. گفتم من مطالعه خاصی در این مورد ندارم، چون فرمودید بیام اینجا چیزی بگم برای اطاعت امر آمدم. اما در حد اطلاع اندکی که دارم نمیدونم کسی گفته است که صلح جنگه. یک نامه ای آلبرت اینشتین برای فروید نوشت و نظر خودش رو در اون نامه راجع به صلح بیان کرد و امید خودش رو به صلح اظهار کرد. اینشتین هم با اینکه به مبادی و اصول نپرداخت، در واقع نمیشه از لحن و فهواش فهمید که او هم معتقده که مثلا میشه به کلی از جنگ پرهیز کرد و جنگ چیزیست که برای همیشه از میان بره و فراموش بشه. در آن نامه خوندنی است، نامه ای که دانشمند نوشته، دانشمندی که صلح میخواسته. البته همین دانشمند 10 سال 12 سال بعد از نوشتن این نامه به روزولت نوشت که میخوای جنگ پایان پیدا بکنه. و البته جنگ پایان پیدا کرده بود که بمب ها هم در هیروشیما و ناکازاکی منفجر شد. میخوای جنگ پایان پیدا بکنه، یعنی سلاحی هست که سلاحی میشود ساخت که به جنگ پایان میده. شاید هم میخواسته جنگ پایان پیدا بکنه، اما او به هر حال کسی بوده که بیش از همه مردم زمان خودش اطلاع داشته که پایان دادن به این جنگ چه قیمت و چه نتایج آثاری داره. برای اینکه فکر نکنید که ما اینشتین رو میخواییم ملامت بکنیم، دانشمندان اروپایی همزمان با دانشمندان امریکایی در کار ساختن بمب اتمی بودند. وقتی خبر ساخته شدن بمب اتمی در امریکا منتشر شد، هایزنبرگ حیرت کرده بود. پیشبینی هایزنبرگ و گروه هایزنبرگ این است که اروپا بیشتر به این مهم پرداخته و زودتر به نتیجه خواهد رسید. میدونید چرا اینا رو میگم؟ چرا این حرفا رو میزنم؟ چرا دانش و سلاح میگم؟ برای اینکه توجه بکنید که اینا در زمره بهترین و اخلاقی ترین مردم زمانشون بودن. دارم از انشتن و هایزنبرگ میگم. اینا اهتمام عجیبی به ساختن بمب اتمی داشتند. بخونید نوشته های هایزنبرگ رو بخونید، روشن‌تر از نوشته های دیگرانه. اون چیزی هم که راجع به انشتن گفتم که باید برید جستجو بکنید، پیدا بکنید اینجا اونجا کدوم نامه به کی نوشته، کی نوشته، چی نوشته، مضمونش چیه. نه، نوشته های هایزنبرگ روشنه. ببینید آیا اینا در کار صلح نبودن؟ اینا در کار صلح بودن، بعد از جنگ هم در کار صلح بودن. مطلب این است که صلح رو با کوشش باید حفظ کرد، جنگ رو با کوشش نباید ایجاد کرد. جنگ به وجود میاد، جنگ هست، اما باید از جنگ پرهیز کرد. باید تا چه حد میتونیم از جنگ پرهیز بکنیم. من به نامه انشتن به فروید اشاره کردم. نامه فروید رو تازگی نخوندم، اما سالها پیش خوندم. اون چه در یادمه از اون چه که فروید نوشته، فروید سر تا سر نامه به نصف اون فصلشه، 7-8 صفحه از 10 صفحه میشه، شایدم بیشتر، یادم نیست رو. سر تا سر نوشته حرفش اینه که نهاد ما، باطن ما، باطن جنگ. اون چه در باطن ماست، البته مقدمات میچینه. ما دو غریزه داریم، غریزه ساختن داریم، غریزه ویران کردن داریم، غریزه زندگی داریم، غریزه مرگ داریم. اینا رو میگه، اما اون چه که راه بره اون یکیه. اون چه که راه میبره غریزه غالب، غریزه ویرانگریه. مطلبش هم رو به صراحت بیان میکنه، در پرده نمیپیچه، اما در آخر برای اینکه به دعوت هموطن خودش، هموطن که نه هموطن نه یکی اتریشی بود یکی آلمانی بود، به دعوت همزبان خودش پاسخ بده، ما میتونیم همت خودمونو، هم خودمونو صرف نگاهداری صلح بکنیم. و باید این کار رو بکنیم. ببین اینو کی میگه؟ در زمانی داره میگه که بوی جنگ میاد. این نامه در سال 1932 نوشته شده. ببینید زمانش که برخواد وقتی بحث ها مطرح میشه، باید یه چیزی باشه، باید یه بویی به مشام برسه که چیزی گفته بشه، حرفی زده بشه. انشتن از سول با از فروید بخواد که نظرش رو به سول بگه و کوشش بشه و اهتمام بشه برای سول. اینکه زمان ما با جنگ چه مناسبت داره. الان تمام میکنم، خسته شدید میدونم. که زمان ما با جنگ چه مناسبت داره و مگر جنگ اختصاص به زمان ما داره؟ اختصاص به زمان ما نداره. جنگ همیشه بوده، همیشه بشر جنگ داشته، اما زمان ما وضع خاصی داره. زمانیه که جنگ مال یک گروه نیست. ببین در زمانهای سابق یک گروه بودن اسلحه می ساختن، یک گروه بودن می جنگیدن. امروز وقتی جنگی درگیر میشه، یک کشور درگیر میشه. نگید که همیشه وقتی جنگی درگیر میشده کشوری سرزمینی نابود میشده، این مطلب دیگری است. ببینید مقصود من اینه که امروز جنگ وقتی گفته میشه، سلاح وقتی گفته میشه، این سلاح چیزی نیست که یک صنف اسلحه ساز بسازه، یک صنف متخصص بسازه. سلاح جزء عمده تکنولوژی زمان ماست. پژوهش‌های علمی بیشترین بخشش در سازمان‌های نظامی انجام میشه. قسمت اعظم بودجه پژوهش‌های جهان در اختصاص تعلق به مؤسسات پژوهشی داره که کار نظامی میکنند. این مؤسسه علمی بزرگ امریکا که اول اسمش کیپ کانابرال بود، بعد اسمش شد کیپ کندی و حالا نمیدونم اسمش چیه، مؤسسه بزرگ پژوهشی امریکا، مؤسسه پژوهش های نظامی است. البته مؤسسه پژوهش های نظامی همه پژوهش ها رو باید انجام بده، پژوهش های نجومی هم باید انجام بده، فیزیک و مکانیک هم باید انجام بده، علوم انسانی هم رو باید انجام بده. خاصه امروز ما در نسبت با جنگ اینه که علم که ستون این عالمه، استوانه این عالمه، نمیتونه بی توجه به جنگ باشه، نمیتونه نظر از تسلیحات برداره. میگم نمیتونه برداره، خب اگر بکوشیم و اگر توجه داشته باشیم، تذکر داشته باشیم، البته این تذکر بی اثر نیست، تذکر انسانی هیچ وقت بی اثر نبوده است و بی اثر نیست و به هر حال بشر در برابر جنگ می ایسته، یعنی وجود در برابر عدم می ایسته. هراکلیتوس هم رو که در نظر بگیرید، او هم مایوس نیست، بالاخره صحبت از ایستادگی میکنه، منتها این ایستادگی نوعی جنگه. یک کلمه دیگه بگم و تمام بکنم. ببینید جنگ های موجه معمولا برای دفاع، برای احقاق حق، یا برای به کرسی نشاندن داعیه احقاق حق. جنگ هایی هم هست که از روی کینه است، کین توزی همیشه بوده. اما از زمان ما گفتم، زمان ما نمیدونم، من از ماکس ویلر اینطور برداشت میکنم که زمان ما عجب زمان کین توزیست. یکی از مخالفت هایی کین توزانه ای که همیشه می شده، یکی از دشمنی های کینتوزانه ای که همیشه می شده، مخالفت با فلسفه است. کسانی که با فلسفه مخالفند، به ندرت با فلسفه مخالفند، چون دلیلی بر ضد فلسفه دارند، چون دریافت می کنند که فلسفه، درک می کنند که فلسفه زیانباره، زیاناوره. فقط کینه دارن نسبت به فلسفه. چرا کینه دارن نسبت به فلسفه؟ من نمیدونم. از سخوب بزرگ آتنی که ادعانامه علیه سقراط نوشتند، سه مرد مورد اعتماد نجیب آتنی که ادعا نامه علیه سقراط نوشتن، باید پرسید، کاش میشد پرسید که چه چیز شما رو علیه سقراط برانگیخته. من میتونم اجمالا جواب بدم که سقراط اساس مدینه آتن رو بر هم میزده و اونا به آتن وفادار بودن، اما اونا توجه به این معنا نداشتن. به نظر من این دفاعشون از مدینه آتن به صورت کینتوزی ظهور کرد، برداشت من نه. به صورت کینتوزی ظهور کرد، برای اینکه در ادعانامه‌ای که نوشتن حرف‌هایی زدن که نمی‌دونم، خیلی حرف‌های مهمی نبود و سقراط اون حرف‌ها جواب داد. معاذ شهر آتن هم چنان که می‌دونید سقراط رو محکوم کرد. از اون زمان الی زمان ناهازا فلسفه مورد قهر بوده، فلسفه مورد دشمنی بوده، جنگ با فلسفه هم بوده. جنگ با فلسفه رو مهم نگیرید، جنگ با فلسفه رو همه اهل فلسفه باید تحمل بکنن، باید قبول بکنن. اما به هر حال از خدای بزرگ بخواهیم که جهان کنونی، بشر کنونی، بشر رو از شر جنگ های بزرگی که به هر حال اگر در بگیره جهان رو نابود میکنه حفظ بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.